اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. روی زمانی هستم و برنامه خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیل مشرف آن را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در اثر انفجار ماین جاسازی شده در ولایت لوگر کم از کم 11 تن که بیشتر زنان و کودکانند کشته شده است. مقامات محلی آن ولایت گفتند که قربانیان پس از چاشت روز جمعه از یک محفل عروسی برمیگشتند که موتر حاملشان در ولسوالی محمد آقا با ماین جاسازی شده برخورد کرد. در میان کشته شدگان 5 زن و 5 طفل شامل بودند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. این رویداد پس از چند روز از گزارش یوناما اتفاق می افتد که آن نهاد از افزایش بی سابقه تلفات کودکان افغان در نتیجه درگیری های مسلحانه هشدار داده بود. نیروهای مبارزه با دهشت افغانی افغان و ایالات متحده از اوایل ماه مارچ تا کنون 750 جنگجوی گروه داعش را در افغانستان کشته و مناطق تحت کنترل آنان را دوباره تصرف کرده است. دفتر نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان با نشر خبرنامه می نگارد که آنان از اوایل 2016 فشار را بر گروه داعش در افغانستان افزایش داده و تنها در 9 ماه اخیر با شمول 10 تن از رهبران ارشد آن گروه از جمله حفیظ سعید و جانشین و عبدالحسیب را کشتند. خبرنامه آکیست که گروه داعش به استخدام و آموزش سربازان اطفال پرداخته و با اختطاف زنان جوان آنان را به نکاح جنگجویانشان در می آورند. نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان اذعان داشته است که عملیات سرکوبی تا شکست نهایی گروه داعش در 2007 ادامه خواهد یافت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ایرانی ها روز جمعه به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهور آینده ایشان را انتخاب کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران با انداختن رای خود در صندوق انتخابات را آغاز کرد. خبرنگاران اسوسییتد پرس صفهای رای دهندگان را در مقایسه با سال 2013 طویلتر و حضور مردم را پررنگتر بیان کردند. به نظر می رسد رقبای اصلی این انتخابات حسن روحانی و ابراهیم رئیسی باشند. آقای رئیسی گفته است که باید نتیجه انتخابات را بپذیرند. انتظار می رود 56 میلیون نفر در انتخابات ایران شرکت کنند و در 63 هزار مرکز رایدهی حضور یابند. قرار است رایدهی تا 6 عصر امروز ادامه یابد، اما به نظر می رسد در بسیاری مناطق تا چند ساعت بیشتر تمدید گردد. یک شهروند ایرانی روز جمعه در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری آن کشور خود را در مقابل سفارت ایران در بنکاک آتش زد. پلیس تایلند در مورد آن مرد معلومات بیشتری نداده، اما گفته است که با جراحات شدید سوختگی به شفاخانه انتقال داده شده است. دلیل اعتراض آن ایرانی تا کنون مشخص نشده است. رئیس جمهور ایالات متحده پس از چاشت روز جمعه واشنگتن را به قصد عربستان سعودی ترک می‌کند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
این نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف وی در ماه جنوری می باشد. قرار است آقای ترامپ پس از ریاض به اسرائیل، بلژیم و ایتالیا نیز سفر کند. قصر سفید امیدوار است با این سفر آقای ترامپ توجه از جنجال‌های داخلی رئیس جمهور منحرف شده و بیشتر روی سیاست‌های خارجی حکومت وی متمرکز گردد. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود آقای ترامپ در ریاض و بیت المقدس با استقبال گرم مواجه گردد. اما دیدگاه وی روی معامله هسته‌ای ایران، تعهدات به امنیت کشورهای ناتو و شک و تردیدهای ایجاد شده روی توافقنامه تغییر اقلیم پاریس میتواند تنش‌هایی را در نشست‌ها با همتایان اروپاییش در بروکسل و سیسیلی ایجاد کند.
پلیس در نیویورک یک مرد را در رابطه با رویداد خونین روز گذشته در چهارراهی تایمز به قتل متهم کرد. یک راننده مردم را با موتر خود هدف قرار داد که در آن یک زن کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شد. پلیس آن مرد را ریچارد روجاس 26 ساله شناسایی کرده که در گذشته نیز به خاطر رانندگی در حالت نشه و 20 مورد تلاش به قتل بازداشت شده است. وضعیت صحی 4 تن از مجروحین وخیم خوانده شده است. پلیس نیویورک رویداد روز گذشته را به دهشت افغانی ارتباط نداده و میگوید که تحقیقات در محدوده یک رویداد جریان دارد. روجاس بین سالهای 2011 تا 2014 در اردو ایالات متحده خدمت کرده و در محاکمه نظامی ویژه از اردو اخراج شده بود. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نیروهای طرفدار حکومت سودان جنوبی بین جولای 2016 تا جنوری 2017 کم از کم 114 نفر را در شهرک یی کشتند. گزارش ملل متحد با بیان این مطلب، قضایایی را در مورد گلوله‌باری کورکورانه بر افراد ملکی، کشتار هدفمند، چور و چپاول و با آتش زدن ملکیت افراد و موارد خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران به شمول آنانی که از جنگ فرار کرده‌اند نیز افشا کرده است. ملل متحد می گوید جرائم ممکن به مثابه جنایت جنگی علیه بشریت محسوب گردد و خواهان تحقیقات بیشتری در این رابطه است. گزارش از آن می دارد که جنگ زمان در گرفته که نیروهای طرفدار رئیس جمهور سلوا ریگ ماچر معاون پیشین رئیس جمهور را در امتداد منطقه یای تعقیب می کردند. سوریه حمله هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده را بر یک موضع نظامی حکومتی محکوم کرده است که به گفته مقامات سوری چندین نفر را کشته و خسارات مالی را به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات سوری امروز گفتند که حملات هوایی در نزدیکی سرحد با اردن مانع تلاش‌های اردوی سوریه و متحدینش در جنگ علیه گروه داعش می‌شود. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که نیروهای طرفدار حکومت سوریه یک کاروان را در شمال غرب پایگاه التنف هدف قرار داد که شامل تانک‌ها، بلدوزرها، وسایل زرهی، توپخانه و تکنیکی بود. جاش جکس گفت که با وجود شلیک میزایل‌های هشدار دهنده، سوری‌ها با ساختن مواضعشان ادامه دادند. او افزود که نیروهای آمریکایی در نهایت یک تانک و دو بلدوزر اردوی سوریه را هدف قرار داد. روسیه متحده نزدیک بشار الاسد حملات هوایی علیه مواضع نظامی حکومت سوریه را غیر قابل پذیرش خوانده است.
رئیس جمهور چین گفته است مایل است در عادی ساختن دوباره روابط بیجینگ با سئول کمک کند. این در حالی است که کره جنوبی به خاطر دفاع علیه تهدیدات رقیب شمالی خود سیستم دفاع میزایل آمریکایی پیشرفته را در آن کشور مستقر ساخته است. شی جینگ پینگ این اظهارات را در یک نشست روز جمعه با هیئت ویژه سئول بیان کرد که از سوی رئیس جمهور جدید کره جنوبی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی با بیجینگ تعیین شده است. روابط میان چین و کره جنوبی روی مستقر ساختن سیستم دفاع میزایل آمریکایی تات کشیده شده است. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتسال 20 سال افغانستان در چهارمین رقابت جام قهرمانی فوتسال 2017 تالند امروز با نتیجه 7-1 مغلوب تیم میزبان شد. تایلند تیم دوم آسیا در فوتسال به شمار می رود. افغانستان فردا در آخرین رقابت به مسافه بحرین خواهد رفت. فعلا تایلند صدرنشین جدول بوده و عراق در جایگاه دوم قرار دارد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکار ما قدیر مشرف شنیدین و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش. شنوندگان گرامی، طوری که شما نیز آگاهی دارین که بعد از درگیری های سرحدی میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورند در نزدیکی سرحد چمن و اسپین بولتک، مقامات هر دو کشور روی ای بحران با هم گفتگوی داشتند. برای جزئیات بیشتری عزیزالا پوپل روی خط مستقیم بعدن میگیریم، اما گفته میشه که یک فرمانده پلیس محلی در ولایت جوزجان با گروه داعش پیوسته است. مقامات امنیتی جوزجان میگویند که مفتی نعمت‌الله که 3 سال پیش با 220 تن از افرادش بروند سال یک جا شده بود با گروه داعش یک جا شدند. خب برای جزئیات بیشتر این خبر، میرویس بیژن خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا رو روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بیژن، اگر لطف کنین بر ما بگوین که پیوستن این شخص به داعش تا چی اندازه در بی‌ثباتی منطقه منجر خواهد شد؟ آیا این شخص پرنفوذی بوده یا مقامات در این مورد چی میگه؟
با سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا. مولوی مفتی نعمت الله که یکی از افراد کلیدی طالبا بود، 3 سال پیش زمانی که جنرال دوستم به خاطر بازپسگیری ساحات از دست رفته در شمال افغانستان به ویژه فاریاب آمده بود، با 220 نفر از اعضای تحت فرمانش بروند سل یک جا شده بود و این یکی از فرمانده های محلی طالبا بود که تانسته بود ساحات فاریاب و جوزجان که شارای الخوی را تشکیل میداد و هم دیگر وصل میکرد جوزجان و فاریاب و همچنان سرپل و سای دشت روی را. این منطقه نام ساخته بود. پس از اینکه 3 سال پیش برآمد مسئول یک جا شد با 220 نفرش با وجود که امکانات و کمک های زیاد از آدرس شورای سال و دولت افغانستان برای صورت گرفت و سلاح های دستاشیشان هم دوباره از چند پس گرفتن نشد و امروز مقامات محلی در جوزجان تایید کردند که مولوی نعمت الله یا مفتی نعمت الله با قاری حکمت یکی از فرماندهان ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش از جا شده که در ساحات ولسوالی های درزاب، قشتیپه و ساحات دشت لیلی که همجوار با ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب است و مسیر شارای الخبیر هم در برمیگیره به این ساحات یک جای شده و با داعش بیعت کرده. مقامات محلی هرچند میگن که نقش نداره ولی 220 جنگجوی طالب یا جنگجوی پلیس محلی با سلاح‌های سبک سنگینشان وقتی میرن با گروه های عراس افغان یک جا میشن. با وجودی که در ولسوالی های قشتیپه و جوزجان وضعیت به اندازی است که نیروهای امنیتی و مقامات دولتی حتی ولسوالا رفته نمیتونن به خاطر کارهایشان کارهای روزمرهشان اینا در مرکز جوزجان قرار دارن. وقتی 220 نفر در این ساحه مستقر میشه و فعالیت های رسانه‌گرانه دست پیدا میکنن امکان داره که وضعیت امنیتی رو بیشتر از پیش خراب بسازه. ما تماسی که با مقامات محلی و همچنان شماره از بزرگان قومی داشتن در ولسوالی قشتیپه و درزاب میگن که ساحات قشتیپه ساحاتی است که بعد از اینکه آفتاب غروب میکنه یا بعد از ساعت 12 دیگه در اختیار دولت نیست و اونا هر روز مجبور هستن به خاطر حل مشکلاتشان به طالبان و داعش هر کسی که در اون منطقه حاکمیت حاصل بکنه برن سر بزنن و مشکلشان حل بکنن. چند پیش هم ادعا صورت گرفته بود که شما در جریان هستن که پسر طاهر یلداش یک رهبر پندوی ازبکستانی بنام ظاهر یلداش در ساحه مرزی بین جوزجان و سرپل که ولسوالی قشتیپه و درزاب است اینجا سربازگیری کرده و قاری حکمت یکی از اون کسایی هست که سربازای پسر طاهر یلداش است و 7 کارمند صلیب سرخ امی آدم گرفته بود و 2 تا جنازه هم در گرو قاری حکمت که رهبر قماندان گروه داعش است بستر میبره و وضعیت برای فعلا در این ساحه شکننده است و تا هنوز نیروهای دولتی و مقامات امنیتی نتونستند که این ساحه را تصرف بکنند با وجودی که جنرال دوستم ساحات فاریاب و سرپل و همچنان ساحات غرماچ را عملیات کرد ولی در ساحات قشتیپه و درزاب جوزجان عملیات کمتر شد و تمرکز کمتر شد.
خب آقای بیژن، آیا اعضای شورای صلح جوزجان شما مطلب دارن از مقامات محلی بود یا اعضای شورای صلح جوزجان در این مورد چی میگن؟ آیا داعش پیوستن نعمت الله را تایید کرده به او گروه یا خیر؟
تا هنوز گروه داعش رسما پیوستن را تایید نکرده و همچنان طالبا که روابط با مولوی مفتی داشته نعمت الله داشته و همچنان با سایر گروه ها به این پیوند به این موضوع چیزی نگفتند ولی اعضای شورای سلام علاقمند نیستند که در پیوند به این رویداد و به رسانه ها ابراز نظر بکنند به دلیل از اینکه آن اعضای شورای صلح به خاطر از اینکه هم آهنگی کردن و کمک ها را به اینا کمک کردن و به دستشان قرار دادن به این خاطر به این باره چیزی نمیگن و این رویداد بار نخست نیست که به وقوع پیوند در ولایت جوزجان. پیش از این یک گروهی از مولوی طاهر از که مربوط طالبا بود در ماه رمضان توسط جنرال دوستم وقتی که در عملیات آغاز کرده بود با تقریبا چندین خانوادش از ساحات دشت لیلی وامد به ولایت جوزجان و مرکز ولایت جوزجان برشان خانه و امکانات و دیگه موضوعات برشان در اختیارشان قرار داد ولی بعد بختانه بعد از اینکه عملیات ها تنشین شد و ساحات در کنترل نیروهای دولت در آمد مولوی طاهر و همچنان مولوی زرقاوی که یکی از فرمانده ها نرشد گروه طالبا بود او هم سال گذشته همراه طالبا یک جای شد. حالا مشکل دیگه است که میساحات را که نیروهای دولتی در اختیار خودی نیروهای محلی و پلیسای که از و نفراد که طالب یک جا میشن به اختیارشون قرار میتن، این ساحات ساحاتی میشه که پلاور نیست، یعنی ساحاتی که برشان بلد بخور نیست. اینا انتظار دارن تا دولت کمکای بیشتر برشان بکنه، سلاحای بیشتر بده، در غیر از این مجبور هستن که با سلاحای دستازشان یا برن به گروه های مخالف یا اینکه بتونن حداقل از محیط منطقه شان یک چیز به دست بیارن.
تشکر آقای بیجان. خوب شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم که بعد از درگیری های سرحدی میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورن در نزدیکی سرحد چمن و اسپین بولدک، مقامات هر دو کشور یعنی افغانستان پاکستان روی بحران با هم گفتگوهای داشتند. گفته میشه که دو روز قبل روند سومی گفتگوها بین مقامات هر دو کشور ناکام شد. برای جزئیات بیشتری موضوع عزیز الله پوپل خبرنگار صدا آمریکا را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای پوپل، تشکر از اینکه با ما هستین و اگر لطف کنین از گفتگوها، از جریان گفتگوها معلومات بدین که وایی که آیا قرار است که دور تازه از گفتگوها در مورد درگیری های سرحدی در اسپین بولدک گفتگوهای دیگه برقرار شد بین مقامات افغان و پاکستانی؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. ما در گزارشات قبلی خودم گفته بودم که این مذاکرات که در ولایت کندهار بین نیروهای افغان و پاکستانی صورت گرفتن در ولسوالی سیمبولدک کندهار و در خط سفری دیورند، این مقامات میگه که در روزای اول اینا صلاحیت زیر داشتن که این مشکل را حل بکنن، اما بعد از چند روز که اینا نتانستن که در دو مذاکرات اولی خود این مشکل را حل کنن، موضوع را محول کردن به حکومت مرکزی افغانستان. بالاخره میگه که حکومت های افغانستان و پاکستان روی موضوع کار میکنن و در حل موضوع فعلا کدام پیشرفت محسوس کننده نیستن. ما دیروزم از ولسوالی سپین بولدک دیدار کردم، اونجا رفتم با مردم های محلی مصاحبه ای داشتم با باشندگان ولسوالی سپین بولدک. اونا هم انتظار از جهت دارن که هر چی زودتر این مشکل که با میان آمده باید حل شود، اما ایجا نیروهای سرحدی افغان میگه که موضوع بین کابل و اسلام آباد در جریان هستن و او هیئتایی که در روزهای اول ایجا آمده بود اونا گزارشات خود گرفتن، هم از طرف پاکستان، از طرف چمن و هم از طرف افغانستان، از طرف سپین بولدک. اونا امو مناطقی که منازعات هر دو کشور با میان آمده سری و خریجات از امیم.
بله آقای پوپل، آواز ما رو میشنوید؟
بله میشنم، صدایت ما میشنم.
بفرمایید.
بله، ما با ادامه صحبت های خود باید بگویم که ما پیشتر یادآور شدیم که هیئت هایی که از کابل و همچنان از اسلام آباد توزیع شده بود، نیروهای سرحدی افغان میگه که این هیئت افغان گزارش خود به مرکز انتقال داده و فعلا موضوع مربوط به حکومت های کابل و اسلام آباد میشه.
بله. و آقای پوپل گفته میشه که بعد از این درگیری هایی که چند روز پیش صورت گرفته باشندگان منطقه بجا شدن، اولتر از همه زیادتر مردم از کدام منطقه بجا شدن و دومی که وضعیت مردم و تجاران که اموال تجارتی خود از این مسیر انتقال میدن چگونه است، چی با چی مشکل روبرو هستن، وضعیت اونا چگونه است؟
بله، نخست باید بگویم که بیشتر از 1200 فامیل از همین دو قریه که به نام لقمان و جهانگیر مسمی هستند از همین دو قریه بجا شدن، اکثریتشان به ولسوالی، به مرکز ولسوالی سپیدک آمده. امی قریه که در منطقه ویش هستن، امی منطقه ویش بازار که از مرکز ولسوالی سپین بولدک تقریبا 15 الی 20 کیلومتر فاصله داره، ای دو قریه در نزدیکی با خط سفری دیورند موقعیت داره. امی باشندگان ای دو قریه اکثریتشان به مرکز ولسوالی سپین بولدک آمده و یکی دادشان رفته که در طرف شهرک چمن که مربوط پاکستان میشه. فعلا ای بجا شدگان در اوجه مسکن گزین شدن، اوجه کمپای موقتی هم در او طرف خط دیورند برشان ساخته شده از طرف پاکستان و همچنان از طرف حکومت افغانستان ایج به امی بیجا شدگان ترتیبات گرفته شده که کمک های اولیم بایشان صورت گرفته. یعنی تقریبا در حدودی بیش از 1200 فامیل به نقل قول از سران قومی منطقوی که ما ای ارقام گرفتیم ای 1200 فامیل بیجا شده. و همچنان در پالوی ازی تقریبا روزانه ایج بیش از 50,000 هم تاجر هم مسافر اینا رفت آمد داشتن از امیدوازه دوستی بین شهرک چمن و سپین بولدک. تقریبا بیش از 30,000 نفر تاجری جه مصروف کار بودن و همچنان در حدودی 20,000 نفر که اکثرشان افغانا بودن و بخاطر تداوی به پاکستان می رفتن روزمره ایجه رفت آمد جریان داشتن. تقریبا در شهرک ویش سپین بولدک در حدودی 25,000 تاجر دکاندار و مثلا کسبکار و مستری و کی و کی اونا از طرف پاکستان می ایج مصرفی کار هستن، چون اینا یک قوم هست در اون طرف خط دورنده مرزانی قومه اچکزای هستن و نوزای هستن، این طرف هم این قوم هستن. اینا در بین خود مثلا مشترکات زیاد دارن که هم مصرفی کار هستن این طرف در شهرک یعنی ویش ایجا تقریبا مندیا و مارکتا و همین مراکز کاروبار از دو هفته به این طرف که امروز فکس تقریبا 15 روزش پورا شد که ایجا کاروبار نیستن و اکثر تجاران شکایت میکنن که حکومتای افغانستان و پاکستان نتانستن که این مشکل را حل کنن و مشکلاتی طبقه تجار را مد نظر بگیرن.
خب تشکر آقای پوپال از جزئیاتی که شما دادین، لطف کردین.
شکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و برمیگردیم به منطقه. رایگیری 12 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران از ساعت 8 صبح روز جمعه به وقت تهران آغاز شده است. در این دور از انتخابات ابتدا 6 کاندید توانستن از صد شورای نگهبان عبور کرده و نامزد انتخابات شدن، اما رقابت اصلی بین سید ابراهیم رئیسی و حسن روحانی است. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. اکثر نظرسنجی ها در ایران نشان می دهد که مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم دو نامزد دیگر این دور انتخابات چانس برای پیروزی ندارند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی نامزد تندرو در این دور از انتخابات ایران از جناح‌های مخالف خود خواسته است تا نتایج انتخابات را بپذیرند.
باید همه کاندیداها چه در شوراهای شهر مصطفی، چه در ریاست جمهوری، چه در حدیم انتخابات ها، چون سازوکار سازوکار انتخابات سازوکار اطمینان بخشی است و بعد هم امکان این است که اگر تخلفاتی یا احیاناً نکاتی باشه مورد پیگیری قرار بگیره، باید همه کاندیداها به نتایج انتخابات خود رو کاملا تسلیم بدن.
رایگیری ریاست جمهوری ایران بعد از معامله هسته ایان کشور با قدرت‌های جهان در حال برگزار می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهور برحال ایران به خاطر همین معامله در سوی ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتیش با آزمون‌های سخت روبرو بود. گفته می‌شود که ابراهیم رئیسی که یک استاد حقوق و سارانوال پیشین یک نهاد خیریه مذهبی سرشناس می‌باشد، همچنان یک تجار بوده است و یک از نزدیکان آقای خامنه‌ای چهره پرنفوذ در ایران می‌باشد. آقای رئیسی از حمایت دو روحانی پرقدرت ایران برخوردار است و او در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است تا کمک به فقرا را بیشتر سازد. در این حال او میگوید که نتایج انتخابات هرچی باشد، حتی اگر برای کاندیدان مورد پذیرش هم نباشد، روند انتخابات نباید مختل شود.
و اگر نتیجه که از انتخابات میادیم یه وقتی مطابق میل یک کاندیدا نباشه، مثلا من ببینم که به هر دلیلی مطابق میل من نیست، این نباید باعث به هم خوردن اصل سازوکار انتخابات بشه.
در همین حال تحلیلگران غربی میگویند حسن روحانی باید تا بعد از اعلام نتایج انتخابات صبر کند تا ببیند آیا دستاورد بی سابقه اش در قالب توافق هسته ایران و غرب میتواند جایگاهش را در مقام ریاست جمهوری ایران ابقا کند یا خیر.
بسیاری از شهروندان ایران از اینکه توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هنوز نتوانسته اوضاع اقتصادی ایران را بهبود ببخشد ناخشنودند. این در حالی است که بنا به آمار صندوق بین المللی پول، میزان بیکاران در ایران همچنان بالاست و نزدیک به 1/3 قشر جوان ایران بیکار است. ایران در دور ریاست جمهوری حسن روحانی با دستیابی به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان توانست تا حد از انزوای بین المللی خارج شود. اما بعضی تحلیلگران مانند دنیس راس دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا میگوید که رئیس جمهور در ایران اختیار چندان در تعیین سیاست خارجی کشور ندارد. جان بولتن معاون پیشین وزارت خارجه در امور امنیت بین المللی و کنترل تسلیحات در صحبت با صدای آمریکا روند انتخابات در ایران را زیر سوال می‌برد و گفت که انتخابات در آن کشور عنصر واقعی دموکراتیک را ندارد. آقای بولتن در مورد افزود که در ایران نامزدهای انتخاباتی از خود اختیاری ندارند و گزینشان‌ها با دقت خاص به وسیله آیت الله‌ها انجام می‌شود تا فقط افراد به عنوان نامزد معرفی شوند که قبلاً به وسیله شورای نگهبان تایید صلاحیت شده و به تایید رهبر نیز رسیده باشند. دولت صحنه انتخابات را به نحوی آماده می‌کند که انتخابات به ظاهر در نظر مردم ایران و غرب دموکراتیک جلوه کند، اما صرف نظر از نتیجه انتخابات، قدرت تصمیم گیری در دست رهبر است و به نظر آقای بولتن مردم ایران فکر می‌کنند که روحانی از پیش انتخاب شده است. صندوق‌های رأی‌گیری برای 12th دور انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه فقط در سراسر ایران نه، بلکه در خارج از ایران از جمله 10 مرکز رأی‌گیری در گوشه و کنار امریکا نیز برای رای دهندگان ایرانی باز است.
و شنوندگان گرامی، این در حال است که در افغانستان هم ایرانیان مقیم افغانستان در 3 شهر بزرگ کابل، هرات و مزار شریف همزمان با شروع شدن جریان رای گیری در ایران آغاز به رای دهی کردند. افغان ها به این انتخابات و نتایج آن از چندین راهگذر دلچسپی دارند. تحلیلگران مسائل ایران و مردم عادی با دید متفاوت به این انتخابات و نتایج آن می‌نگرند و علاقه دارند که مردم ایران به فردی رای دهند که همسایگان و هم مردم دور و نزدیک دنیا به راحتی زندگی کرده بتوانند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان می‌شنوید که از کابل فرستاده است.
امروز جمعه ایرانیان مقیم افغانستان همزمان با آغاز رأی‌گیری در ایران در کابل و چند شهر دیگر افغانستان، هرات و مزار شریف در سفارت و کنسولگری های ایران رفته رأی خود را به صندوق ها ریختند. آقای آمریان مسئول مطبوعاتی سفارت ایران در کابل به رسانه ها گفت که توقع دارند تا پایان روز یعنی ساعت 6 شام حدود 200 تن از ایرانیان مقیم کابل به پای صندوق های رأی بروند و همچنان در شهر هرات و مزار شریف نیز ترتیبات برای رأی‌گیری گرفته شده است. سخن از دلچسپی افغانها به انتخابات ایران و نتایج آن است. افغانها از کارشناسان مسائل ایران گرفته تا مردم عادی با دید متفاوت به انتخابات ایران و نتایج آن دل بستند. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در کابل که تحصیل کرده ایران است و از دیدگاه هر دو نامزد آشنایی دارد میگوید که برای افغانها منافع ملی مهم است و منافع ملی ما این است که زمینه های جنگ نیابتی در افغانستان محدود شود. اگر آقای رئیسی به قدرت برسد امکان تشدید جنگ نیابتی در افغانستان بیشتر است.
با توجه به اینکه افغانستان روابط زیادی با آمریکا داره، اگر روحانی به قدرت برسد روابط افغانستانی نرمال پیش خواهد رفت، ولی اگر اصولگراها که رئیسی از اون نمایندگی میکنه به قدرت برسه، احتمال وجود داره که جنگ نیابتی ایران و آمریکا در افغانستان زیادتر شود، چون اونا نسبت به آمریکا نگاهی بسیار بدبینانه و تندوانه داره.
احمد سیدی با اندک تفاوت برای پیروزی حسن روحانی تمایل نشان داد و گفت مردم افغانستان آسوده‌تر خواهند بود با آقای روحانی.
در مجموع حسن روحانی نرمتر، طرف دموکراسی بیشتر و حوصله‌مندتر است، یعنی میخواد با دنیا گزاره کنه. ولی ابراهیم رئیسی کسی است که قبلا هم در بعضی ادامه ها اینا دست داشت، سختگیرتر است. نظر من روحانی بهتر است نسبت به ابراهیم رئیسی.
اما مردم عادی شهر کابل هم به انتخابات ایران با دلچسپی نگریستند، منتظر نتایج مطلوبند. به این دیدگاه افراد عادی در شهر کابل گوش کنید که در یک ایستگاه موتر در گفتگو با این گزارشگر توقعات خود را با مقام برنده انتخابات ایران مطرح میکنند.
یگانه خواست و خواهش ما از رئیس جمهور آینده کشور ایران اینمی است که در راستای تمویل و کمک طالب که واره کمک و همکاری میکنه از این بابا دست برداره.
خواست ما از رئیس جمهور ایران است که دمی رابطه بند سلمان یا مداخله نکند امی من ما بتونیم ایمی آبی از این استفاده بکنیم اگر کمک هم نمیکنه دیگه موانعت هم نکنه دیگه.
اهمیت دیگر انتخابات کنونی ایران برای افغانها این است که بعد از 30 سال جمهوری اسلامی ایران شوراهای شهری و روستایی را یک جا برگزار میکند که برای تحکیم و نهادینا شدن دموکراسی در یک کشور مهم تلقی میشود. افغانستان هم انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه را پیشرو دارد که از رهگذر تجربه برای افغانها مهم است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت